أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد نسبت به دلیل دوم منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دو اشکال مطرح شده. اشکال دوم این بود که بر فرض ما بپذیریم تکلیف کفار به احکام شرعیه تکلیف به ما لا یطاق باشد، معذالک بنابر نظریه خطابات قانونیه توجه خطاب و تکلیف به کفار مانعی نداره، چون طبق نظریه خطابات قانونیه اگر بعضی از مکلفین از اتیان عمل عاجز باشند، در این حال توجه تکلیف به اونها اشکالی ندارد، چون ملاک در صحت خطابات قانونیه توانایی و قدرت اکثر مکلفین. بر این اساس گفتم که اگر کفار نمیتونن عمل بکنن به تکالیف و عجز از اتیان به دستورات و اوامر و نواهی دارند، بازم مشمول این خطابات هستن، لکن عجز اونها برای اونها عذر محسوب نمیشه. پس توجه خطاب و تکلیف به کفار هیچ اشکالی نداره. به نظر میرسه این اشکال دوم قابل رفعه، یعنی به یه معنا بر اساس نظریه خطابات قانونیه ما نمیتونیم خطاب را متوجه به کفار بدانیم، چون اشکال دوم این بود که سلمنا تکلیف کفار به فروع تکلیف به مالا یطاق باشد. معذالک توجه خطاب طبق نظریه خطابات قانونی اشکالی ندارد. خب ما به نظرمون این اشکال وارد نیست، چون بر اساس نظریه خطابات قانونیه توانایی اکثر مردم، اکثر ناس، اکثر مخاطبین ملاکه. در تشریح این نظریه گفته شد که عجز یه تعدادی از مکلفین مانع توجه خطاب به اونها نیست، خطاب به اونها توجه پیدا میکنه، لکن عجز به عنوان عذر محسوب میشه. همین هم اشکال ما هم همینه، اگر نه همین هست بوده همیشه هم همینطور بوده، حالا هم همینطور. خب طبق همین نظریه اگر یه تکلیف به گونه ای باشه که اکثر ناس، اکثر مردم از اتیان به اون تکلیف عاجز باشن، اینجا خطاب قبیحه، اینجا توجه خطاب به جمیع قبیحه. خب چون ملاک صحت خطاب طبق نظریه خطابات قانونیه قدرت اکثر، توانایی اکثر، حالا اگر اکثر مردم از کفار باشن که این چنین است، از اول هم همینجور بوده الی الان، معناش این است که اکثر مردم از عمل به تکالیف عاجز و ناتوانند، چون شرط صحت عمل اسلام و عبادات بدون اسلام صحیح نیست. این به اون معناست که کفار از اتیان به فعل عاجز بوده و صدور عمل از اونها ممتنه. پس با ملاحظه این نکته مشکله امتناع اتیان عمل از سوی کفار، یعنی تکلیف به ما لا یطاق، کماکان باقی است. یعنی طبق نظریه خطابات قانونی هم نمیشه اون رو حل کرد، لذا حق در اشکال همون اشکال اوله، اشکال دوم به نظر میاد وارد نباشه. شما چی فرمودید آقا؟ بله. اما دلیل سوم، دلیل سوم بر عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بعضی از آیات قرآنه. به بعضی از این آیات سابقا اشاره شده، از جمله آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سوره بقره آیه 183. این آیه تکلیف به صوم را فقط برای مؤمنین ثابت کرده و اساسا خطاب متوجه به اونهاست. آیه یا ایها الذین آمنوا فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، آیاتی از این قبیل که در اونها خطاب به حسب ظاهر متوجه به مؤمنین شده. خب اینا دلالت میکنه بر اختصاص حکم به مؤمنین و مسلمین، شامل کفار نمیشه و این معناش عدم اشتراک کفار با مسلمین در احکام. حالا ببینیم این دلیل تمامه یا نه. قبلا ما در قالب یک انقلت و قلت و اشکال و جواب پاسخ این آیات رو دادیم، آیاتی که در اونها قید ایمان آمده، مثل مواردی که مستدل ذکر کرد، دال بر اختصاص حکم به مؤمنین نیست، بلکه اگر خطاب متوجه به مؤمنین شده یا از باب تکریم و تعظیم مؤمنینه یا از این باب که اونها فقط اطاعت میکنن، یعنی چون مؤمنین و مسلمین اهل اطاعتن خدا اونها رو مخاطب قرار داده، اونم فی الجمله و الا در بین مسلمین هم خیلی ها اطاعت نمی کنن. ذکر مؤمنین در خطابات دلیل بر اختصاص حکم به اونها نیست و شاهد و علی ذلک این که در مورد اصول اعتقادیه که کفار قطعاً مکلف به اون هستن، گاهی ملاحظه میکنیم خطاب متوجه مؤمنین، مثل یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله، سوره نساء آیه 36. اگر قرار بود توجه خطاب به مؤمنین دلیل بر اختصاص تکلیف به اونها باشه، پس در مورد ایمان به خدا هم باید این چنین می بود، در حالی که قطعا در مورد ایمان به خدا نمی توان ادعا کرد که این تکلیف و وظیفه مختص مؤمنینه. اساسا اختصاص این خطاب به مؤمنین مشکل داره، به یه معنا اختصاص خطاب و حکم به مؤمنین در مورد این آیه خالی از اشکال نیست، اینجا باید مراد همه مردم باشن. بله، بالاخره حکم عقله، حالا عقل اینو لازم میدونه، حالا ارشادم باشه، بالاخره تکلیفه، حالا ما کاری به مولوی ارشادی بودنش نداریم، بالاخره کفار به این تکلیف ارشادی مکلفن یا نه؟ احکام شریعه، بله، بالاخره تکالیف شرعی هم باشن، ارشادی هم باشن، اونم یکی از احکام شرعی هست. چرا نیست؟ عقلیه، ولی خب برخلاف وقتی در خطاب شرع میاد میشه یه حکم شرعی دیگه، منتها شما فوقش میگید حکم ارشادی شرعیه دیگه، وقتی در خطاب شرعی قرار میگیره دیگه نمیتونید بگید حکم شرعی نیست. نه فرمایید، بالاخره حکم شرعیه، حکم الله حکم شرعی هست که نه، امر شارع هست که نه، ها؟ بودم شما میگید امر ارشادیه، اینجا همیتون عطی الله و عطی الرسول یا همین آمنو بالله، بالاخره اینا شارع در مقام امر این امر رو فرموده، اینکه دیگه ما سریع قرآنه، منطقه مسئله اینه، حالا این امر آیا یه امر ارشادی یا امر مولوی، حالا در خصوص امر به اطاعت الهی و امر به اطاعت رسول، امر به ایمان به خدا، دیگه این امر ارشادیست، اما مثلا فرض کن حالا در مورد اینکه ظلم نکنید، حالا اونجا این بحث هست بقیه این فرق رو گذاشتن، در مورد ظلم عقل قبح ظلم رو درک میکنه، اگر یه جایی شارع هم نهی کرد از ظلم، این ظلم آیا نهی از ظلم نمیتونه یه نهی مولوی باشه؟ اون که فرق میکنه با اطاعت خدا و رسول، نمیتونه مولوی باشه؟
نه فرق میکنه، مولوی با قرد از اتفاید مولوی باشه، اون احکامی که نبوت منوی در
بلاخره امر و جا آیا شارع لسان امر هست یا نیست؟ خیلی خوب بله، شما فوقش نمیگید امر مولوی نیست، این ارشاد به ما حکم به العقل، ارشاد به ما ادرکه العقل، بلاخره امر این چیه؟ لسان چیه؟ بلاخره این امر هست یا نیست؟ این امره، امر کرده به اون چیزی که حالا عقل درک میکنه، بالاخره امر ارشادی.
امر آمنو
بالله. خب حالا ببینید ادامه آیه دارید چه؟ آیه 36 سوره نساء. نه خود ظاهرش اینه، میگه آمنو بالله، ایمان به خدا بیاری. ممکنه بله شما الان توجیه بخواد اینو، اگه این توجیه بکنی یا ایها الذین آمنو، یعنی یا ایها الذین
آمنو،
خب یه توجیه بله ببینید ممکنه بگید یا ایها الذین آمنو، یعنی یا ایها الذین، ای کسانی که اسلام آورده اید. سوره نساء مطمئنی؟ سوره نساء آورده حتما؟ سرده من نمیرم، من دیدم دوستو سوشم آدرسو داده بودم الان، حالا نمیدونم قرآنم که اینجا نیست، داره بعد مراجعه رو کنیم آیش درست بیاده. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، شما را میتونید جستجو کنید تو همون. بله این احتمال هست، یا ایها الذین آمنو، یعنی یا ایها الذین اسلمو، ای کسانی که اسلام آوردی، آمنو بالله، ایمان به خدا بیارید.
ایمان به خدا بیارید، یعنی در حقیقت داره میگه کسانی که اسلام آورد به خدا ایمان بیارید، یعنی یک باور قلبی پیدا بکنید. خب اگر این باشه که اساسا از محل به اصطلاح این موضوع خارج میشه، ما رو این فرض یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله، یه احتمالم اینه، یعنی ای مردم، الذین آمنو یعنی ایها الناس، منتها علت این که اینا رو ذکر کرده برای این که اینها مورد تکریم و تعظیم باشن. مثل اینونه که فرض کنید که توی یه جمعی مولای عرفی میخواد همه جمع یه کاری رو انجام بدن، اما به خاطر این که بعضی از اعضای اون جمع مورد توجهن برای این که اونها رو تکریم و تعظیم کنه، کتاب رو به اونا میگه، ولی غرض اینه که همه اون کار انجام بدن. در حقیقت فهمیدید این در موالی عرفیه هم به اصطلاح کاملا وجود داره. بله ها، من یکیشو درست 136 ها ها، خب من این الفشو بفرمایید آیه رو. خب که دیگه کاملا روشن، لسان آیه اینه که میخواد خطاب به مردم داره میگه آمنون، نه اینکه ایمان به معنای مرتبه عالی ایمان، نه این ایمان مقابل کفره، خب نتیجه این که دلیل سوم که بعضی از این آیات به اصطلاح مذکور بود، اینم دلالت بر عدم اشتراک کفار با مؤمنین و مسلمین نداره. دلیل چهارم روایات. روایات این مستدل ادعا میکنه روایات متعددی دلالت بر اختصاص احکام و تکالیف شرعی به مؤمنین و مسلمین دارد، از جمله این نبوی معروف و مشهور: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، وسائل جلد 18 صفحه 15 باب 4 از ابواب صفات قاضی، حدیث 27 و 28. در این روایت هم طلب علم به عنوان یک فریضه و امر واجب فقط برای مسلمین مقرر شده. این نشون میده کفار مکلف به این فریضه نیستن. پاسخ استدلال به این روایت هم همونیست که در جواب آیات گفته شد، که این دلالت بر اختصاص حکم مسلمین نداره. اون وجوهی که برای توجه خطاب به مسلمین ذکر شد اینجا هم جریان داره، اگرچه به حسب ظهور بدوی همین است که عرض حضور شما این به مسلمین خطاب کرده. ولی غیر از اون چه که ما در پاسخ به آیات گفتیم، روایات دیگری هم هست شبیه این روایت که اونها رو هم میخونیم. جوابهایی که ما به اون روایات خواهیم داد به نوعی پاسخ از این آیه، از این روایت هم میتونه باشه. حالا اونها رو هم دقت کنید. روایت دوم، عن علی ابن ابراهیم فی تفسیره، در ذیل آیه فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون، سوره فصلت آیه 6 و 7. اینو قبلا هم گفتیم. علی ابن ابراهیم بنابر روایتی که در تفسیرشون ذکر کردن، انا ابان ابن تقلب قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابان اثرا ان الله عز و جل طلب من المشرکین زکات اموالهم و هم یشرکون به، حیث یقول فویلون ویلون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. قلت له کیف ذلک جعلت فداک فسره لی، فقال ویل للمشرکین الذین اشرکوا بالامام الاول و هم بالائمه الاخرین کافرون، یا ابان انما دعا الله العباد الى الايمان به فاذا امنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 262. ابان ابن تقلب میگوید امام صادق علیه السلام از من یه سؤالی پرسیدن. امام صادق به من فرمودن ای ابان، آیا گمان میکنی که خداوند تبارک و تعالی از کفار و مشرکین زکات اموالشون را طلب می کند در حالی که اونها مشرکن، چون این آیه قرآن رو داریم ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. یعنی امام علیه السلام خطاب به عبان می فرماید این آیه رو که می بینی یا قرائت می کنی یا می خوانی گمان می کنی که خداوند از مشرکین در حال شرک و کفر طلب زکات می کند. قلت له، عبان میگه کیف ذالک جعلت فداک، جعلت فداک، من به قربان شود، این چطوریه؟ پس چجوریه؟ این آیه رو بر من تفسیر کنید. امام در جواب میفرماید منظور از مشرکین الذین اشرکوا بالامام الاول و هم بالائمه الاخرین کافرون. منظور از مشرکین نه یعنی کفار که منکر خدا و رسولند، منظور کسانی هستند که به امام اول و سایر ائمه مشرکند، یعنی ائمه رو قبول ندارن، منکر امامت و ولایتن. بعد این جمله زیل روایت رو عنایت بفرمایید که امام میفرماید ابان، خداوند تبارک و تعالی اول بندگان را دعوت به ایمان می کند، اونها را به ایمان فرا می خواند، پس اگر ایمان به خدا و رسول آوردند فرائض بر اونها واجب می شه. استدلال به این روایت به همین جمله اخیر روایته. معنای این جمله اینه تا مادامی که کافرن، تا مادامی که انسانها کفر می‌ورزند و ایمان به خدا و رسول ندارند فرائض بر اونها لازم نشده. این یعنی عدم تکلیف کفار به فروع، یا به عبارت دیگر اختصاص فرائض و احکام به مسلمین. به واقع دلالتش کاملا واضح و روشن. روایت سوم صحیحه زراره است. قال قلت لعبی جعفر علیه السلام اخبرنی ان معرفت الامام منکم واجبه علا جمیع الخلق. زراره میگوید من به امام باقر عرض کردم به من توضیح بدی، بیان بفرمایید که آیا معرفت امام از شما بر همه مردم واجبه؟ همه باید شما رو به عنوان امام بشناسن؟ فقال علیه السلام ان الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الى الناس اجمعین رسولا و حجة لله على جميع خلقه فی ارضه. خداوند تبارک و تعالی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد به سوی مردم، برای همه مردم فرستاد پیغمبر را به عنوان رسول و حجت خودش. یعنی پیغمبر شد حجت خدا بر زمین، در زمین. فمن آمن بالله و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و تبعه و صدقه، پس کسی که به خدا و پیامبر ایمان بیاورد و تصدیق کند او را و از او پیروی نماید، فإن معرفة الإمام منا واجبة علی. یعنی ببینید معرفت امام در کسی واجب است که خدا و رسول را پذیرفته باشد. و من لم یؤمن بالله و به رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما، یعنی لم یعرف حقهما، یعنی حق خدا و رسول، فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما؟ چطور میشه کسی که ایمان به خدا و رسول ندارد مکلف بشه به معرفت الامام؟ آدرس این روایت من بله یاد داشت نکردم متاسفانه، با اینکه یاد من بود بنویسم. حالا بعد تو اون بحث روزواتی که میدن اونجا من دیگم تکمیل کنم شد. خب روایت دوم چگونه دلالت میکنه بر اشتراک احکام بین الکفار و المسلمین؟ ببینید تقریب استدلال به این روایت اینه که اگر معرفت امام بر کافر به خدا و رسول واجب نباشه، پس عدم وجوب سایر تکالیف و احکام به طریق اولاست. طبق این روایت معرفت امام بر کسی واجب است که ایمان به خدا و رسولش داشته باشه و او را تصدیق کنه. یعنی کسی که ایمان به خدا نداره و رسول را تصدیق نکرده، معرفت امام بر او واجب نیست. حالا اگر معرفت امام بر کافر و مشرک به این معنا واجب نباشه، خب دیگه سایر تکالیف عدم وجوبش به طریق اولا ثابت میشه، مخصوصا با توجه به این که اطلاع مردم به احکام و وصول احکام به مردم نوعا از طریق امام. وقتی معرفت امام واجب نباشه، معرفت اونا به طریق اولا واجب نخواهد بود. سیده باید دلالت میکنه برای اینکه کفار مکلف به فروع نیستن. اینم روایت سوم. حالا آیا این روایات، حالا روایات دیگه هم هست، آیا این روایات قابل استدلال هست؟ آیا از این روایات ما میتونیم استفاده کنیم کفار مکلف به فروع نیستن؟ این دیگه بمونه برای شنبه، چون امروز چهارشنبه هم هست. یه روایتی رو انشالله از باب تذکر بر خودم، برای خودم و شما بخوانیم و انشالله مورد استفاده ما قرار بگیره. روایتی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام. حضرت می فرماید غیدو انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه. بر اساس این روایت غیدو انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه. حضرت می فرماید خطاب به مسلمین، به انسانها، که نفس خودتون را با محاسبه مهار کنید، گید بزنید. ببینید محاسبه نفس از امور مهمه ایست که در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام تأکید زیادی برش شد. محاسبه نفس مسیر زندگی انسان رو تنظیم میکنه. محاسبه نفس در حقیقت یک کنترل جدی است بر راه و روش و مسیر زندگی. مثل کسانی که در حال رانندگی هستن، اگر دائما نگاهشون به کیلومتر شمار ماشین باشه، یا چند وقت یک بار مراقبت بکنن نسبت به سرعتشون، ناخودآگاه سرعت بالا نمیره که بعد حادثه و جریمه و مشکلات پیش بیاره. این محاسبه کردن خیشتن امری است که به شدت بر اون تأکید شده. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هر روز انسان باید به خودش رجوع بکنه و سوالاتی رو از خودش بپرسه که من امروز چه کردم، دیروز چه کردم، شب که میخواد بخوابه یا صبح که از خواب برمیخیزد، من چه کردم، با دیگران چگونه سخن گفتم، با دیگران چگونه رفتار کردم، کسی رو آزردم، به کسی ظلم کردم، کلامی از دهان من خارج شد که موجب ایذای دیگری بشه، آیا حقوق دیگران رو ادا کردم، آیا به دیگران کمک کردم. انسان وقتی خودش رو عادت بده به محاسبه نفس، طبیعتاً موفق می شود بر توبه نسبت به خطاها و تأکید و جدیت و تلاش برای کارهای خیر و حسن و نیکو. اگر محاسبه نباشه انسان یله و رها میشه. اگر محاسبه نفس نباشه انسان گاهی اونقدر غرق میشود در امور زندگی که اصلا یه دفعه چشم باز میکنه میبینه فرسنگ ها از مسیر اصلی دور شده و زاویه گرفته. سخن در باب محاسبه نفس بسیار، روایات زیادی داریم، دستورات زیادی داریم. در مراقبت هایی که علمای علم اخلاق توصیه می کنند و سفارش می کنند، یکی از امور مهمه برای تعالی روح و تکامل نفس انسانی همین محاسبه است. اولین قدم محاسبه است. محاسبه انسان رو موفق به توبه می کنه. بسیاری از اعمال از ما سر می زنه، ما توبه هم نمی کنیم. متاسفانه این گناهان در پرونده ما ثبت و ضبط باقی می مانه. اما اگر انسان خودش رو هر روز محاسبه کنه، حداقل توفیق توبه پیدا میکنه. توبه که بکنه بالاخره این بارش سبکتره. توفیق شکر نعمت پیدا میکنه. مسائلی که براش پیش میاد میبینه باید نعمتهای الهی شکر بکنه. در ادامه حضرت می فرماد وملکوها بالمخالفه، با مخالفت با نفستون مالک نفس بشید. تبعیت از نفس انسان را مملوک نفس می کند. اگر گمان کنیم که خواهش های نفس را برآورده کنیم، هرچه نفس ما دستور میده به دنبال اطاعتش بریم، ما میشیم عبد هوای نفسمون و این اشتهای سیری ناپذیر نفس بر تسلط بر انسان، بر تسلط بر دیگران، این حد یقظ نداره. این انسان رو به جاهایی میرساند و به کارهایی سوق میدهد که دیگه اون وقت قابل بازگشت نیست. اگر سروری و آقایی میخواهیم، اگر به دنبال این هستیم که اختیار خودمون، ابتکار عمل در زندگیمون به دست خودمون باشه، باید با خواسته های نفس مخالفت کنیم. راه مالک شدن بر نفس مخالفت با نفسه. هرچه با این نفس مخالفت بیشتر بشه، رامتر میشه در مقابل انسان. هرچه آرزو میکنه اگر برآورده بشه، مثل بچه روز به روز بهانه گیرتر میشه. بچه اگر ببینه هرچه میخواد خواستش اجابت میشه، این بهانه گیر میشه دیگه. هر روز یه خواسته میخواد، برای هر چیزی گریه میکنه. یه روزی هم که خواستشو اجابت نکنید، دمار از روزگار شما در میاره، چون عادتش دارید به برآورده کردن خواسته هاش. نفس انسان هم همینجوره. اگر عادت کنه به این که خواسته هاش برآورده بشه به هر شکل و از هر راهی، هرچی میل داره فوری در اختیارش قرار میگیره، این نفس دیگه اسب سرکشی میشود که هیچ کس نمیتونه مهارش کنه و اون وقت مثل یک عبد رام مطیع زنجیر به گردن انسان میندازه و دنبال خودش میبره، میکشونه به جاهایی که نباید ببره. راه آقایی و سروری و مالکیت بر نفس و تسلط بر نفس و رام کردن نفس مخالفت با نفسه. انشاءالله خداوند به ما توفیقش رو عنایت بکنه. الحمدلله رب العالمین.